أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خدا به شما سلامتی بده و توفیق. ما در بحث ارتداد بودیم بعد از این که مسئله ارتداد رو در مرتد فطری و احکامش بحث کردیم، عرض کردیم که این مرتد فطری در حکم میته، یعنی حکمش حکم میته در احکامی که دارد. حالا هم در ادامه همین بحث میخوایم ببینیم به جهت ارث و به جهت تملک او برای اموال وضعیتش چطور میشه. ببین ما گفتیم چی؟ گفتیم تبین منه زوجته و تعتد للوفات و تورس امواله بعد قضاء دیونه و ان کان حیا باقیا، ولو زنده باشه ولی اموالش به ارث میرسه. چرا؟ چون اصلا مثل میت، لحظه‌ای که مرتد شد کلمیت میشه، کلمیت میشه. حالا و هل یلحقه باقی احکامه؟ آقا آیا سایر خدمت شما که عرض بکنم احکام میت هم بر او جاری میشه؟ مثل چی؟ میت وصیت هاش جاریه دیگه، قبل از مرگ در حد وصیتش انفاذ داره وصایاش. آیا وصایای او هم قبل از این که مرتد بشه جاریه و نافذه؟ میت وقتی که مرد دیگه چیزی به ملک او اضافه نمیشه، تمام شد دیگه. آیا او هم همینه؟ یعنی اگر در املاکش داره ازدیادی اتفاق میفته یا هر اتفاقی که در ملک میفته، دیگه چیزی به نام او نمیشه و دیگه نمیتواند تملک بکند یا نه؟ اینجا دو وجه هست، حالا شهید به هر دو اشاره میکنه. و هل یلحقه باقی احکامه، این احکام میت، من انفاذ وصایاه السابقه علی الرده. مثل چی؟ بعضی یکی از احکام چی؟ اینکه وصیت هایی که قبل از ارتداد کرده نافذ باشن. ارتداد مثل لحظه مرگه، میت وصیت های قبل از مرگش یا قبل از مرض منجر به موتش نافذن دیگه. آیا برای مرتدم اینطوره؟ و عدم قبولیه التملک بعدها، و عدم قبول المرتد التملک بعدها، این بعد الرده. آیا بعد از ارتداد دیگه نمیتونه مالک چیزی بشه، ملکی به او اضافه نمیشه؟ خب نظرون، اینجا نظر وجود داره، یعنی تأمل وجود داره. خب حالا شهید طرفین این وجه ها رو میگه. یکیش استدلال بر اینه که خدمت شما که عرض کنم احکام حکمش حکم میته، یکی هم نه، در همه احکام مثل میت نیست. ببینید نظرون من مساواتی له فی الاحکام، این دلیل بر چیه؟ اینه که وصایای سابقش نافذه و تملکش هم دیگه جاری نیست. دلیلش چیه؟ اینه که احکام او با احکام میت مساویه، یعنی کسی که به این فتوا داره میگه که انلا در روایت اینو مثل میت دونستن، رضا همه احکامش اینجا جاریه. نظرون من مساواتی له فی الاحکام، دلیل وجه اول. حالا وجه دوم، و کونه حیا ولا یلزم من مساواته المیت فی جمله من الاحکام الحاقه به مطلقا. آقا زنده است و اینکه شارع آمده در بعضی از احکام مثل اینکه اموالش همون لحظه به ارث میرسد و اینها او رو مثل میت کرده، این مقتضی این نیست که مطلقا در تمام احکام او مثل میت بشه. ولو حالا این، حالا دوتا وجه، حالا ولو ادخلن المتجدد فی ملکهی، یعنی اگه قول دوم رو پذیرفتیم و بگیم چون حیه هنوز املاکی به او اضافه میشن، کل احتطاب بل احتشاش. دوستان احتطاب و احتشاش چیان؟ اینها دو نمونه از حیازتن. میگن آقا اگه توی صحرای باغ هم طوری که مال کسی نیست، کسی رفت گیاه جمع کرد مال خودشه، کسی رفت از صحرا حطب جمع کرد، هیزم جمع کرد، مال خودشه، به دست میاره و مال خودشه. حالا ظاهرش هم اینه که چرا این دوتا رو مثال زده؟ چون فرض اینه که این معاملش با بقیه الان ممنوعه دیگه، کامل این از جامعه ترده. حالا اگه به این شکل برای خودش چیزی به دست آورد، لذا از احتطاب و احتشاش حرف میزنیم. حالا یعنی اگه رفت به واسطه احتطاب و احتشاش چیزی برای خودش جمع کرد و مالکش شد بلهیازه، اینجا میگه سار ارسن، چیزایی که اون مالکش میشه قهرن همون لحظه منتقل میشه به ورثش، تبدیل میشه به ارث. و علاهازا لا ینقطع ارثه مادام حیان، اگه این قول رو بپذیریم، قول دوم رو، این ارثش تا زمانی که زنده است قطع نمیشه، یعنی هی میتونه تولید ارث کنه، اموال اگه بهش اضافه بشه هنوز میتونه به ورثش منتقل بشه. و هو بعیدان، شاید میفهمد این مدل از حکم کردن بعیده. دلیل بعدش هم دوستان چیه؟ دلیل بعدش اینه که اینو طرف، از یه طرف ما میگیم خب چون زنده است مالک میشه، از اون طرف تا مالک میشه میگه قهرن دیگه، ملکش منتقل میشه به بچه‌هاش، به ورثش. اینا با هم جور در نمیاد. اگه مالک خوبا مسلط بر ملکش باشه، اگه مالک نیست از اول بگید مالک نیست، نه اینکه مالک میشود و ارث میدهد به غیر. این وهو بعیدون اینجاست. و معه ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به او عند تکسب وجهان. حالا فرضا اینو پذیرفتیم که این هی تا زنده است ملکش میتونه اضافه بشه و میتونه هی به ارث برسونه. حالا سوال، ورثه این میت کیان؟ آیا ورثش کسانی هن که لحظه ارتداد ورثه بودن، یا کسانی که لحظه تکسب ورثن؟ ببینید فرقش چیه؟ دیگه تو باب ارث هم خوندیم دیگه. ببینید اگه پدری بمیره دوتا پسر داشته باشه و یه نوه، یعنی یکی پسر رو پسر داشته باشن، اگه لحظه مرگ پدر اون دوتا پسرها زنده باشند و روز بعد از این که پدر میمیره یکی از اون پسرها بمیره، آیا نوه اینجا ارث میبره یا نه؟ شما بگید که باب ارث رو خوندید. بله میبره. چرا؟ چون وقتی پدر مرد دیگه مالش به صورت ارث منتقل شد به این دوتا پسر، فرداش که این پسر دومی مرد از قبل مالک ارث پدر شده بود و چون پدر این نوه هست به این نوه به ارث میده. اما اگه امروز پسر مرد، فردا اون پدر مرد، اون پدر اصلی یعنی پدر بزرگه، اون فردا مرد، دیگه از اون پدر بزرگه به این نوه ارث نمیرسه. چرا؟ چون این پدر بزرگ دوتا پسر داشت، یکیش دیروز مرد، یکیش زنده است. پسر ولد طبقه اول ارثه. تا زمانی که توی طبقه اول هم توی درجه اولش کسی زنده است، به درجه دوم ارث نمیرسه، یادتونه دیگه. و ان علا و ان نزل، مال کی بود؟ زمانی که درجه اول از بین رفته باشه، زنده نباشه. اینجا پسرش زنده است و به او ارث میرسه و دیگه به اون نوهه نمیرسه. عین همین رو شهید توی پاورقی میخواد بفرماد و توضیح بده، همین مطلب رو. چی میفرماد شهید؟ همین مطلب رو. منشأهما، یعنی منشأ این دو تا قول، کون و سبب الانتقال هو الارتداد. سبب انتقال به ارث رو اگه ارتداد بدونیم یه مدله، لذا فیکون المعتبر هو الوارث اندهو، یعنی لحظه ارتداد هر کسی که وارثه دیگه او وارثه، تمام شد. اما نه، و ان تکسب تمام سبب ملک، این ان تکسب میشه وجه دوم. اگه بگی تکسب تمام سبب ملک، یعنی هر بار که پولی به ارث میرسه بعد ببینیم لحظه تکسب، یعنی به دست آوردن این پول، وارثاش کیان؟ اینجا دیگه نه، اینجا اون لحظه به دست آوردن پول ملاکه. و یظهر الفائده فی ما لو کان للمرتد ولدا، همین نکته که عرض کردم، دو تا پسر داشته باشه و یکیشون بمیره، اگه ملاک رو بگیریم ارتداد، وقتی که این پدره مرتد شد بعد از ارتداد شد تا پسر زندن، خب لحظه ارتدادش به اینا ارث میرسه، لذا اگر بعدن این یکی پسر را بمیره به نوه هم ارث میرسه. اما اگه ملاک رو گرفتیم لحظه تکسب و این پدره روز جمعه مرتد شد، روز شنبه پسر اولش مرد، روز سه‌شنبه تکسب کرد و ملاک ارث رو بگیریم تکسب، اینجا دیگه به اون نوه چیزی نمیرسه، یعنی پسر اون پسری که مرده چیزی بهش نمیرسه. چرا؟ چون میره تو درجه دوم ارث و لحظه‌ای که ارث منعقد میشه حکم شرعیش، او اصلا جز ورثه‌ای که حق دارن حساب نمیشه. این هم ملاکش. و یعتبر فی تحقق الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار. آقا کی ارتداد معنا پیدا میکنه؟ خب زمانی که بالغ باشه، عقل داشته باشه و مختار باشه. ولا حکم الارتداد سبی، اصلا سبی حکمی نداره ارتدادش. ول مجنون، مجنون هم کذالک. ول مکره، مکره هم همینطور. بله دوتای اول تعدیب میشن مثل تمام احکامی که تا اینجا خوندیم، لکن یعدب الاولان، سبی و مجنون تعدیب میشن. حالا و سکران فی حکم المجنون. سکران کیه؟ آدمی که مسته، نوشیده و مسته. سکران در حکم مجنون. یعنی چی در حکم مجنونه؟ یعنی عمل ارتدادیش حالا قولا فعلا حساب نیست، حتی شاید نیال ببینیم سکر تا کجا اثر داره، حتی نیتن آن نیت که اظهار نمیشه، نمیشه عقابش هم کرد. ولی اگه عمل ارتدادی هم ازش سر بزنه این ارتداد حساب نمیشه. فلا یرتد به تلفظی حالته به کلمت الکفر، اگه از حرفای کفرآمیز بزنه ای باعث نمیشه که مرتد بشه. او فعلی ما یوجبه، یا یه کاری انجام بدهد اون آقای سکران که ما یوجبه که موجب ارتداد بشود. این از اون خدمت شما که عرض بکنم حساب نمیشه. دقت کردید؟ کما لا یحکم به اسلامی به کلمت الاسلام لو کان کافرن. کافری که در حالی که شرابشو خورده و تو مستی میگه اشهد ان لا اله الا الله، اصلا به این حکم اسلام برش نمیشه. وقتی که برگشت عقلش اومد سر جاش، اگه شهادت اینو گفت درست. حالا شاید اینجا یه اشکالی میکنه. یه عده گفتم ببینید در خیلی از احکام سکران به ساهی ملحق میشه. ساهی کیه؟ کسی که مست نیست، هوشیاره. مثل چی؟ مثل وجوب قضا عبادات. اگر کسی در حالت مستی نماز صبح قضا شد، باز گردنش رو بعد واجبه که قضا کنه، مثل آدم عادی. ایشون میگه این که در بعضی از احکام ساهی و سکران مشترکن دلیل نمیشه که در همه احکام مشترک باشن، مثل اینجا. خصوصا که اینجا مسئله چیه؟ مسئله اینه که اینجا باید اراده جدی بکنه نسبت به حرفی که میزنه. خب اینجا عقلش اصلا زائل شده، لذا اصلا حرفی که داره میزنه دیگه مدلول جدی نداره که تو بخوای ازش ارتداد بفهمی. و الحاقه به ساهی فی وجوب قضاء العبادات، این که ما میگیم در وجوب قضاء عبادات سکران مثل ساهی، ساهی گفتم هوشیار، سکران مست، این دلیل نمیشه که در ارتدادم همین باشه. لا یوجب الحاقه، یعنی الحاق از سکران بهی به ساهی مطلقا در جمعی احکام حتی ارتداد، اینطوری نیست. چرا؟ مع العلم به زوال عقله الرافع للخطاب، چون علم داریم به زوال عقل این آدم، و وقتی که عقل ظاهر بشه دیگه خطاب الهی اصلا اینجا وجود نداره، این دیگه اصلا رفع عنه الخطاب میشه، این اصلا مثل بهائم میشه، لذا اصلا فعل او عواقبی برش مترتب نیست از این جهت. و لذا اگه او حرف کفرآمیز نعوذ بالله بزنه، این حرف کفرآمیز او موجب محضر شریف شما که عرض بکنم ارتداد او نمیشود. خب اینم از این. و کذا لا حکم لردت الغالط و الغافل، کسی که اشتباهی داره حرف میزنه و الغافل حواسش نیست و ساهی داره اشتباه این کلمه رو گفت، رو منبر اشتباهی گفت، گفت مثلا شمر علیه السلام، مثلا شمر ملعون رو گفت علیه السلام، این معنیش این نیست که با مخالفین اهل بیت، این ناسبی و مخالفین اهل بیت همراهه. و نائم، کسی که تو خوابه، همه اینها دوستان چرا؟ شما بگید. چون اراده جدی ندارن اینا. ارتداد حاصل اراده جدیه، لذا فعلی یا تکلمی که ناشی از اراده جدی باشه ارتداد آوره. حتی در این حد که و من رفع الغضب قصدهو، عجب، حتی کسی که اون قد عصبانیه که دیگه اصلا این شدت عصبانیتش قصدشو از بین بره، دیگه افعالش دست خودش نیست، یعنی همون غضب که شعبه ای از جنونه. بله، حتما 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 چهل حدیث مسئله غضب رو ببینید چقدر زیباست. حدیثی که پیرامون غضب اونجا فرموده امام خمینی خیلی عالیه. و تقبل دعوا ذالک کلیهی، آقا تمام این دعاوی هم همه پذیرفته است، همه میپذیریم ازشون اگه کسی چنین ادعای کرد. چرا؟ چون با اگر همین مقدار شک و شبهه به وجود بیاد قاعده درع دارین دیگه، و تمام میکنه حدو. و کزل اکراه معل قرینه کل عسر، مثلا یا عسر، و مثل چی؟ مثل اکراه هم همینطوره. اگر کسی مکرهانه بره و کلمه ارتدادی یا فعل ارتدادی بگه، البته به شرطی که قرینه داشته باشیم، هر حرفیشو نمیپذیریم، به شرطی که قرینه داشته باشیم. لذا اگر قرینه نداشته باشیم همینطوری نمیتونیم بپذیریم که مکرهان است و طرف اسیر بوده دست کفار. بله، این خودش قرینه ای که اگه حرفی اونجا زده این حرف اکراهیه و باش ارتداد ثابت نمیشه. حالا یه سوال، اگه کسی مراد جدیش نبوده، قصدش نبوده، چون ادعایی کرد، دعوی عدم قصد، آقا من اصلا یه چیزی گفتم، اصلا منظورم این نبود، شهید میفهمد اگر این آدم آدم عاقلیه، کاملیه، اینجا دو وجه داریم. یکی این که بله بگیم حد از او ساقطه. چرا؟ چون الحدود تدرا به شبهات، حدود با شبهات از بین میرن. و از اون ور نه، یه وجه مقابلش هم اینه که نه بگیم خلاف ظاهره، تو به جهت عقلایی محکوم به ظواهر حرفاتی، نمیتونی حرفی بزنی بعد راحت ردش کنی. لذا شاید میفهمه دوتا نظر میشه اینجا گفت. و فی قبول دعوا عدم القصد الى مدلول لفظه مع تحقق الکمال نظرون، نظر وجود داره اینجا، تأمل وجود داره. اگه کسی ادعای عدم قصد کرد الى مدلول لفظ، خب طرفین این نظرون چیه؟ من الشبهت داره اتل الحد، از این طرف شبهه وجود داره و شبهه در احد میکنه، و از طرف دیگه چی؟ و کونهی خلاف از ظاهر، این وجه عدم پذیرش دعواست. های خلاف ظاهر حرفش، این چه حرفی شما داری میزنی؟ تو ظهور حرفت در ارتداد بود. لذا هر دو طرف رو میشه گفت. این همون جاییه که باز عرض کردم این دایره و سعه الحدود تدرا به شبهات چقدره. این قاعده در تا کجا رو در بر میگیره، مال کجاست. لذا ببین چقدر مهمه این قاعده، میتونه سرنوشت کل باب حدود عوض بکنه ها، همه چیزش. خب این مرتد فطری، هر چیزی که تا اینجا خوندیم، یعنی کسی که مسلمان زاده بود از اول. حالا مرتد ملی، کسی که مسلمان نبود، مسلمان شد بعد دوباره از اسلام رفت بیرون. و یستتاب المرتد ان کان ارتداده ان کفر اصلی، اگر کسی ارتدادش ان کفر اصلی باشه، یعنی بازگشتش، یعنی این ارتدادش از اسلام ان کفر اصلی باشه، یعنی اصالتا کافر بوده بعدن مسلمان شده بعدن مرتد شده، ف این بعد چه کار بشه؟ بعد توبهش بدیم، طلب توبه کنیم ازش. ف ان تاب خب خیلی خوبه، فبها تمام الحمدلله، و الا قتل، اگه توبه نکرد به قتل میرسه. حالا چقدر بعد نگهش داریم که توبه بکنه؟ و مدت الاستتابته ثلاثه ایام فی المروی، روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه که البته مرحوم شهید روایت رو ضعیف میدونه به خاطر اینکه در سندش بله یک غالی وجود داره که معتقد به مذهب و فاسد المذهب میدوننش، به همین دلیل هم ضعیفه. تو روایت داریم که سه روز خلاصه بعد او رو توبه داد، سه روز زمانشه. ول اقوا تهدیدها به ما یعمل و معه اودهو، چرا میفهمد اقوا؟ چون نمیخواد به روایت ضعیف عمل بکنه. لذا شما میفهمد بهتر اینه که اینطوری بگیم تهدیدها، یعنی مشخص کردن محدوده اون ایام به چقدر، به ما یعمل و معه اودهو، به اون میزانی که ما امید داریم که با اون مقداریم برگردد، یعنی یعمل و معه اون تهدید عود اون مرتد. و یقتل بعد الیأس من، بعد از این که دیگه مایوس شدن دیگه کشته میشه. و این کانم ان ساعتهی، ولو همون ساعت اول، همون لحظه‌ای که مرتد شد ما مایوس شدیم از با، یعنی یه طوری داره ارتدادشون نشون میده، یه کارایی داره میکنه که دیگه میگی بر نمیگرده. لذا ایشون داره اون ملاک سه روز از بین میبره. اما بعدن میاد پایین میگه نه، بهتره که بگیم صبر سه روز به خاطر احتیاط بهتره. تو روایت هم اومده بود، حالا درسته که ما روایت رو وجوبی معنیش نمی کنیم و ضعیف تونستیم. ولعل الصبر علیه ثلاثه ایام اولا رجاء لعوده، بهتره که سه روز صبر کنیم به امید این که برگرده. این کارمون هم امید این که، یعنی این در مقابل چیه؟ در مقابل و انکانم ان ساعتیه، یعنی ولو اول ناامید شدیم ولی خب صبر کنیم سه روز، هم به خاطر این هم به خاطر که روایت رو عمل کرده باشیم ولو بل استحباب. لذا این اولا رو بعد اینجا بگیم، یعنی استحباب. اولا اینجا معنی مستحب بودنه. و حملن للخبر علی الاستحباب، اینکه خبر ضعیف رو حمله بر استحباب کنیم. حالا این باز خودش یه دوستان یک مسئله ایه، ما خبر ضعیف رو باید حمله بر استحباب کنیم اگه نپذیرفتیم؟ چه کارش باید بکنیم؟ چه ملاکی وجود داره؟ ما خبر میذاریم کنار، حمله بر استحباب از چه؟ از باب تسامح در ادله سنن. اگه تسامح در ادله سنن باشه، مدلول او خبر باید استحباب بشه یا نه؟ اگه مدلولش هم وجوب، باز حمله بر استحباب میکنیم. اینم نکته یه داشته باشه، اینا ریزکاری هایی که کمتر تو اصول بحث میشه، بعد جاش معلوم شه. ول مرتد ان ملتن لا یزول، این همین مرتدی که بالا گفتیم ان کفرن اصلی که میشه مرتد ملی، لا یزول ملکه ان اموالهی الا به موته، اینطور نیست که تا مرتد شد بگیم اموالش از او زائل میشه، نه، باید صبر کنیم بمیره، اون وقته که اموالش به ارث میرسه. ولو به قتله، ولو این مردنش با قتل او باشه، یعنی کشته بشه به خاطر مسئله ارتداد. لکن یهجر علیه به نفس رده، اما نه، محجور میشه، یعنی حق تصرف در اموال تا مرتد شد دیگه حق تصرف در اموال نداره، ولی اموالشو فعلا به کسی نمیده. یهجر علیه به نفس رده ان تصرف فیها در اموال و یدخل فی ملکه ما یتجدد. اینجا هم قطعا دیگه هر چیزی که نماعاتی که تو اموالش هست، مثل گاوی گوسفندی که بچه دار میشن یا هر چیزی، حتی احتطاب و احتشاش، همش اضافه میشه به اموالش، مشکلی نداره. و ولی باز یتعلق به الهجر، به اونا هم هجر تعلق میگیره، یعنی در اونا هم نمیتونه تصرف کنه. و ينفق علیه منه ما دام حیا، تا زمانی که زنده است برای خلاصه اموراتش از جهت مالی از همین اموالی که داره استفاده میکنه. و کذا لا تزول اسمت نکاهی الا به بقائه علی الکفر بعد خروج العده. و نکته بعدی چیه؟ اینه که او از نکاه خودش خارج نمیشه، ولو رده ازش سر زده ها، ولی از نکاه خودش خارج نمیشه مگر این که از مدتی که او ارتداد براش اتفاق افتاد، خدمت شما که عرض بکنم، یک عده طلاق رو زنه گذروند و باز همین مرد در اون کفرش باقی موند. بله، در اون حال دیگه مباینت اتفاق میفته. اسمتون نکاه الا به لا تزول اسمتون نکاهی الا به بقائه علی الکفر بعد خروج العده التي تعتدها زوجته من حين ردته. اون عده ای که زوجش باید از اون لحظه اون عده رو در نظر بگیره و مد نظر داشته باشه، اونم عده طلاق، برخلاف اون عده موت که مرتد فطری زنش باید میگرفت. و هي عده طلاق، عده این زن عده طلاقه. فان خرجت ولما یرجع، اگر خارج شد از عده طلاق اون زن و این مرد برنگشت، یعنی چی؟ برنگشت به اسلام، بانت منها، این زن از اون مرد دیگه جدا میشه. و تؤدا نفقت و واجب نفقت علیه من مالهی، هرچی آدم واجب و نفقه این مرد داره، همسرشه، بچه هاشن، پدر و مادرش اگه واجب و نفقه شدن، از همون پول و اموالش از او دست ماست، نفقاشون از اونجا میدیم. و تؤدا نفقت و واجب نفقت علیه من والدن و ولدن و زوجتن و مملوکن من مالهی، از مالش الی ایموت، وقتی که مرد دیگه وارد ارث میشه اموالش، تمام شد. خیلی خوب، حالا سوال بعدی، این هم باز با باب ارث ربط داره. ما تو باب ارث گفتیم چی؟ گفتیم هرگز کافر از مسلمان ارث نمیبره، اما کافر از کافر ارث میبره. حالا سوال، این آقای مرتد چه فطری چه ملی، اگه کافر حسابش کنیم، اون وقت اگه توی ورثش کسی باشه که کافره، از او میتونه ارث ببره، در صورتی که مسلمانی نباشه با همون شرایطی که قبلا گفتیم. اما اگه مسلمان فرضش کنیم، هرگز کافر از او ارث نمیبره، و اگه تمام وراثش هم نباشن، آخر ارثش میرسه به امام. اینو چطوری فرض کنیم؟ شاید میفهمد بعد مسلمان فرضش کنیم. ببینید، و وارثهما ای المرتدین فطریا و ملیا، وارث مرتد فطری و وارث مرتد ملی، ورثتهما المسلمون. این در واقع اینطوری عبارت شاید اول ای بخونیم اینطوری، و وارثهما المسلمون، وارثا اینا مسلمان ها، چون مسلمان حساب میشن نه کافر، یا حداقل اینه که کافر حساب نمیشن، تو مرز حساب میشن، که حالا خواهیم رسید و خواهیم گفت. لا بیت المال، اینطوری نیست که ارث او برسه به حالا امام یا بیت المال. اندن ما اینطوری نظر ما شیعه اینه. چرا؟ چون همونجا هم در بحث یادتون اولین بار ارتداد اونجا خوندیم دیگه. اونجا ما گفتیم که چی؟ گفتیم که این مرتد نازل منزله مسلمانه، چون در بسیاری از احکام با مسلم یکیه، کفن و دفنش هم یکیه، قضا عبادات فائتش هم زمان ردش یکیه، از در ارث هم رو مسلم ملحق میکنه. ولو لم یکن لهما وارثون، اگه مرتد ملی و فطری وارث نداشتند، وارثون مسلم، فلل امام. امام چی بود؟ امام وارثون الله وارث الله. اگه کافر بود به کافره میرسید، چون مسلمانه و کافر مطلقا از مسلمان ارث نمیبره، این به مسلمان به کافر نمیرسه. ولا یرثهم الکافر مطلقا، کافر در هیچ وجهی، چه سایر وراث باشن چه نباشن، هیچ وجهی ارث نمیبره. لأنهما مرتب، لأنهما ببخشید مرتبتن فوق الکافر و دون المسلم. این آقای مرتد از جهت مرتبه فوق کافره، چون یه دورانی از اسلام رو تجربه کرده ولی دون المسلم، مرز مسلمان و کافره ولی جزء مسلمین. اینجا نازل منزله مسلمان با او رفتار میشه. والمرأة لا تقتل و ان کانت ردتها عن فطرتن. زن به هیچ وجه، اینا دیگه اون مطالبی که تو باب ارث هم خوندیم، کشته نمیشه ولو مرتد فطری باشه. بلکه چه کار میکنیم؟ دائما حبسش میکنیم با اون خلاص شرایط سخت تا زمانی که توبه کنی یا بمیره. بل تحبس و دائما و تضرب و اوقات از صلوات به حسب ما یراه الحاکم. اونطوری که حاکم خلاص تشخیص بده در اوقات نمازهای پنجگانه باید او زده بشه و تستعمل فی الحبسه و ازش باید کار کشیده بشه در حبس. فی اسوء الاعمال، در کارهای پست و دون و اینها و سخت. و تلبس اخشن الثياب، و خشنترین لباس ها باید به او پوشونده بشه. المتخذت للبس عادتا، اون لباس هایی که دیگه اخشن ثیابن برای پوشیدن، یعنی عادتا اینا بدترین و سختترین لباس ها. بله. و تطعم اجشب الطعام، طعام جشب یا اجشب یعنی غذایی که خدمت شما که عرض بکنم رقت آدم بدش میاد ازش، یعنی چندشاوره و بده و باب میل نیست. ایشون هم از ابن عسیر اینجا آورده و هو ما غلو و من هو. حالا هم میتونیم مثلا مجهول بخونیمش، ما غل زمن و خوشنه، یعنی اون چیزی که از اون خلاصه از اون چیز احساس سختی و غلظت و اینها و خشونت و اینها به آدم دست بده. غذای خلاصه تندی باشه، یعنی تند نه معنی مزه تند، غذای بدی باشه. بعضی اصلا اینجا گفتن نون خشک، نونی که دیگه خیلی خوش شده، مثلا یکی از مصادیقش. قاله ابن الاسیر، این تعریف ابن اسیر ارائه داده در نهایش. و یعتبر فیه عادتها، توی این طعام عادت او باید معتبر باشه. این چی؟ یعنی ببینیم او از چی بدش میاد، نه اینکه یه چیزی که عرفاً به اون بگن غذای جشب مثلا و اجشب، نه او از چی بدش میاد. فقط یکون الجشب و حقیقتن فی عادتها صالحن. و بالعکس، گاهی غذای عرفاً غذای سخت و بدیه ولی خوشش میاد، اصلا کلن نون خوش خوره مثلا، نه بعد عکسشو بشه چیزی که دوست نداره. و بالعکس، گاهی نه، خدمت شما که عرض بکنم اون چیزی که حقیقتا غذای بدیه برای اونم بده مثلا، یا اون چیزی که برای اون خوبه غذای بدی حساب میشه در عرف. بعد ببینیم چی ملاک تعزی او، یعنی در عذاب بودنش. یفعل بها ذالک کله الا ان تتوب، تا زمانی که توبه کنه اوضاعش همینه، او تموت یا بمیره. لصحیحة الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام و غیرها، و غیر این صحیحه روایت دیگه هم داریم. فی المرتدت عن الاسلام، در مورد زنی که ارتداد پیدا میکنه از اسلام، قال علیه السلام لا تقتل، به قتل نمیرسه. و تستخدم خدمتا شدیده، کار شدیدی از او کشیده میشه. و تمنع من الطعام و شراب، و از طعام و شراب منع میشه. الا ما یمسک نفسها، مگر اون مقداری که باش زنده بمونه. و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات، لباس سخت تنش میکنن و زده میشه در موقع نماز. و فی خبر آخر انها علیه السلام از امام صادق، المرأة تستتاب فانتابت، که هیچ فبهی فبها به اون توبش. و الا حبست فی السجن و اذر بها، و یعنی در سجن باقی میمونه و دیگه اونجا بهش سختی و ضرر اینها میرسه. ولا فرق فیها بین الفطریت و الملیه، در هر دو حکمش برای زن یکیه. حالا یادتونه، و فی الحاق الخنسا به رجل اول مرعت وجهان، آقا خنسا رو به رجل ملحق کنیم در حکم اعتداد یا به مرعه؟ یادتونه اونجا شهید اول گفت ملحقش کنیم به رجل، چرا؟ چون اطلاق عموم من بدل دینه فقتلوه، فقط کی ازش خارج میشه؟ مرعه. خونسا باقی میمونه زیل من بدل دینه و فقط رو. ایاتون باشه، من مفصل بحث کردم که اونجا شبهه، آیا تمسک به عام در شبهه مستاقیه نیست، یعنی شهید قبول داشته تمسک به عام در شبهه مستاقیه رو، این یک. بعد شهید با این که اینو فرمود بعدش گفت ولی همین مقدار شبهه کافیه برای در حد قتل، لذا در نهایت ملحقش کرده ایاتون باشه به نساء. تقدم فی الارث، دو تا وجهش آمد در بحث ارث، و ان الازهر الحاقه بالمرأة، بهتر اینه که بگیم ملحق میشه به مرأة. دوستان ببینید این حکم با این غلظت و سنگینیش این احتیاج رو برام به وجود میاره که واقعا مسئله ارتداد رو بررسی کنیم. چقدر سنگینه که چنین احکام سنگینی واقعا خیلی انشاءالله ما تو کل فقهمون مثل این به این سنگینی نداشته باشیم. هم یه بحث فلسفی میخواد، هم یه بحث در مورد توحید میخواد، و اینکه چطور اصلا نسبت انسان با مسئله توحید چیه. یکی از جای خوبی که میتونید بخونید بحثای مطهری در مورد ارتداد، بحثایی که ایشون در مورد آزادی معنوی کرده، بحثایی که ایشون در مورد آزادی اندیشه کرده، بحثایی که ایشون در مورد جهاد و بردهداری کرده و اینا. اون بحثا، اون حول و حوش اون بحثا خیلی به درد ما میتونه بخوره تو این بحثی که اینجا باش مواجهیم. خب یه فرع دیگه میخونم دیگه این جلسه تمام. فرع بعدی عین بحثی که تو زنا و لواط داشتیم. آقا اگر سه بار، اگر چند بار ازش تکرار شد و توبه کرد چه کارش کنیم اگه مرتد ملی باشه؟ ولو تکرر الارتداد و الاستتابه من الملی، ملی اینه دیگه، اگه استتابه کرد برمیگرده، چند بار باشه دیگه نهایتش قتله. قتل فی الرابعه، در بار چهارم کشته میشه. او سالسه، سالسه به خاطر چی؟ به خاطر روایت امام کاظم، یادتونه روایت امام کاظم که اهل کبائر بعد از بار، در بار سوم دیگه کشته میشن. اون ور شهید میفهمد، ولی مقتضی احتیاط اینه که بگیم بار چهارم به خاطر بعضی روایت دیگه، بحث دیگه که اونجا بود. او سالسه علی الخلاف السابق، همون خلافی که در بحث لواط مطرح کردیم که شامل بحث زنا هم میشد. لان الکفر بالله تعالی اکبر الکبائر، کفر به خدا اکبر کبائره، و این دلیل بر چی؟ دلیل بر این که بار سوم بعد کشته بشه. و قد عرفت ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه، و گفتیم که اصحاب کبائر بعد در بار سوم کشته بشن. آیا نصی داریم؟ نه، اینجا هیچ نص خاصی تو ارتداد نداریم، فقط اون روایت عمومی امام کاظم. حالا خیلی پس اون روایت مهم میشه. ولا نص هنا بالخصوص، اینجا هیچ نصی نداریم، همه مستند اون روایتی که عام بود، فرمود اهل الکبائر، اونم اون روایت از اون چیزهایی که کار میخواد. ول احتیاط و فدما، احتیاط و فدما یقتضی قتله فی الرابعه، این بحث زنا، این هر استدلالی که اونجا آورده، البته اونجا روایت خاص داشتیم تو بحث زنا آیاتون باشه، اینجا باید ببینیم احتیاط به چه ملاکی ما رو میبره تو رابعه. وقتی که صحیحه وجود داره از امام دیگه، این احتیاطی اینجا چی میگه؟ دقت میکنید؟ حالا چی ما رو حالا میبره سمت چهارمی؟ این که اونجا یه بحثی داشتیم که شیخ در مبسوط اشاره کرده که قتل در بار چهارم هم مرویه، همون مقدار کافیه، لذا انگار یه نصی که شیخ دیده ولو ما هم ندیده باشیم، همون ما رو عبور میده از سه بار به چهار بار. لذا درس خارج این بحث سنگینه، دماغ و فروج هم از خیلی سخته. ما اون روایت رو داریم اونجا به صورت عمومی، بعد یه مروی از شیخ داریم، بعد باید ببینیم که اصلا کبائر یعنی چی، بعد نسبت ارتداد و زنا و لواط و اینها چی میشه تا بشه فتوا داد. شهید در هر دو موضع احتیاط کرده، فرمود در بار چهارم، هم شهید اول هم شهید ثانی به قتل میرسه، که حالا بحث بعدی در مورد توبه شه که انشالله این جلسه بعد انشالله الرحمن خدا بخواد خواهیم خوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.